بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث من راجع به مطلب دوم در نمط دهم اشارات بود که جناب ابن سینا در فصل 5 و 6 بهش پرداختن. توضیحات اینها رو دادیم. الان میخوایم نتیجه گیری بکنیم و اون اینه که چون عارف هم شادمانی به خرمیش به خرمی حق و بعده به سرور حق، طبیعی که نیروی او فوق و دفتارش پیدا بکنه و کارهای سعد و سنگینی انجام بدین. از یه جهت دیگه هم همیت الهیه هم در او وجود پیدا میکنه در شرایط ویژه خودش، و چطور در انسان در حالات عادیش مثلا وقتی غضب پیدا میکنه یا منافسه در رقابت در منافسه قرار میگیره چجوری داره نیروش افزایش پیدا میکنه. خب اگر حمیت الهی به یک انسانی دست بده، به عارف دست بده، طبیعی که قدرتش خیلی افزایش پیدا میکنه و کارهای بسیار سنگین و سختی رو میتونه انجام بده. بعد هم شاهد میاره به بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام که ایشون قسم یاد کردن که قسم به خدا من که در خیبر رو کندم با قوه جسدانی این کار رو نکردم، با نیروی جسمانی من این کار رو نکردم. خب تعبیرهایی که هست راجع به در قلعه خیبر که درش اونقدر بزرگ بود که مثلا افراد زیادی 40 نفر مثلا باید این رو باز و بسته میکردن، خب این خیلی چیز مهمیه. تو روایات هم فراوان راجع به جریان خیبر نقل شده و کندشتن در قلعه خیبر تو مصادر اهل سنت هست، تو مصادر شیعه هست، خیلی فراوان. این خودش یک باب مستقلیست به تصمیر مستقل میخواد و دارنم کرده باشن. چه اشعاری، چه چیزهایی، چه بیاناتی رو به این مسئله دارم و حضرت اینجور کردم تو زنانه که با دو انگشت حتی دارن که دست من اصلا به در خیبر برخورد نکرد. من با نیروی ربانی و نیروی الهی تونستم این در رو از جا برکنم. این حمیت الهی و غیرت الهی وقتی در اون شرایط حضرت رو گرفت دراجه فهمدید تونستم این کار رو بکنم و بعد انداختم روی اون خندقی که کنده بودن و پل درست شد و بعد نیروهای مسلمین آمدن به قلعه خیبر گرفته شد و اون اوضاعی که هست. البته داستان خیلی زیبایی در جریان خیبر. رسول الله وقتی که آمدن خواستم به خیبر حمله بکنن، اتراق کردن در نزدیکای اون منطقه، حضرت امیرالمومنین چشمشون درد میکرد به سختی و خود رسول الله ابتداعاً وارد به جنگ نشدند. بعضی از سرداران خودشون رو، نیروهای خودشون رو فرستاده بودن. تو کتاب ها هست، توی ارشاد شیخ مفید هم اگر دوستان ملاحظه بود، ارشاد شیخ مفید خیلی کتاب خوبیه در امامت و تاریخ امامت. و ارشاد شیخ مفید هست که روز اول سامران، روز اول پیامبر گرامی اسلام عده‌ای از مسلمین رو با ابوبکر فرستاد که خیبر رو فتح بکنن. اوضاعی پیش اومد، نتونستن، فرار کردن و گریختن، اومدن پیش رسول الله. رسول الله روز بعد پرچم فرماندهی رو داد به دست عمر و عمر با عده‌ای حرکت کردن به طرف خیبر. اوضاعی پیش اومد، بعد می اومدن هم دیگر رو یه چیزایی می گفتن و می گفت فرار کردی، یه چیزی ترسویی فلان برمان. اینا نگاه بکنید در تاریخ هست. و وقتی اینجور شد حضرت فرمود من فردا پرچم رو به دست کسی می دم که هم خدا او رو دوست داره و هم او خدا رو دوست داره. به این طبیعی من هم نگاه نکنه، من بدلا همی تو دیده هم وقتی خدمت نرسنم. خب همه می دونستن که امیرالمومنین که وضعیتش ناجوری و نمی تونه، لذا هی گردن ها رفت بالا که فردا کی می دونه مثلا باشه. حالا هر کسی مثلا برای خودش حسای باز می کرد که رسول الله فرمودن که امیرالمومنین رو بیارید و اون ماجرات که چشمشون رو با آب مبارد دهانشون رو خوب کردن و فهمودن وقتی میری اونجا خود معرفی بکن که کی هستی. اونها در کتابهایشون اسم تو رو شنیدن و میدانن، ایلیا مثلا، وقتی بگی رعب بر دل اونها میفته و میدانید که مسائل پیش آمده. اینها خب تا اینکه حضرت رفتن به طرف در خیبر و اون در رو شکلی که تازه توضیح دادیم اون در رو کندن، اینجور در تعبیرات هستش اینجور به ذهنم میرسی که حضرت فرمود اصلا دست من به اون در نرسید. حالا اینجا روایت نقل شده که به خدا قسم من این در رو با نیروی جسمانی بلندش نکردم، بلکه با قوه روحانی. الان جناب ابن سینا و خواجه در تحلیل همین حرف هستند. حالا این تحلیل رو میپذیریم یا تحلیل های بالاتری وجود داره، الان تحلیل اینه که با حمیت الهی که حضرت رو گرفت، حضرت این کار رو انجام دادن. یخلق به همه بعد خلق به همه میتونست اسباب اون باشه. اون تحلیل اساسی سرش کردم در تمام تصرفاتی که عارف انجام میده، تحلیل اساسی خلق بالهمه است. اون با تحلیل بشه در اساس و محیدین و شارحان خصوص و دیگران این مقاس توضیح دارن. اصلا الان جناب ابن سینا یک روش های خاصی داره پیش میگیره، از راه طبیعی میخواد این بحث رو حل کنه. بله حمیت الهی او رو میگیره، ولی در نهایت همون خلق بالهمه عمل میکنه. خلق اینم خلق عمل دیگه، اینم یک عملی انجام داده بود، خلق عمل دیگه. ثم بله خیلی خوب، بله امام بن طلحه که هست. ثم لما کان فرح العارف به بهجت الحق، اینجا رسیده بودیم دیگه. ثم لما کان فرح العارف به بهجت الحق اعظم من فرح غیره بغیرها و کانت الحالت التي تعرض له و تحركه اعتزازا بالحق او حمیتا الهیتا اشد مما يكون لغيره کان اقتداره على حركت لا يقدر غيره عليها امرا ممکنا. این یک سره باید اینجا بخونیم که بحث تمام بشه. خب سپس لما کانه، از اونجایی که فرح عارف، ما الان گفتیم که تو توضیح قبلی گفتیم که در باب عارف در خود تعبیر ابن سینا بود، در عارف دو چیز ممکنه که نیروش افزایش بده. یکی احتزازی است که به او دست میده، احتزاز اون حزه، اون خرمی که بهش دست میده که این خرمی خرمی به حقه، بحجت حق او رو میگیره. یکی اینه که نیروش افزایش پیدا میکنه، یکی اعتزازه یعنی حمیت. حالا توضیح میدیم حمیتی که او رو میگیره، تراجم این حمیتی که او میگیره نیروش افزایش میده. اما داره این تعبیر میکنه ثم لما کان فرح العارف، بله مثلا جذبه میتونه در بحجت عارف بشه که جذبه باشه. ثم لما کان فرح العارف، وقتی که فرح عارف از اون جایی که فرح عارف به بهجت حقه، اون جایی که فرح عارف به بهجت حق، این خبرش اعظم است، از اون جایی که فرح عارف به بهجت حق اعظم و بزرگتر است از فرح غیر عارف، غیرهی به ها به عارف برمید، اعظم است از فرح غیر عارف به غیر بهجت حق. چون غیر عارف بهجتشون چیه؟ به چیه؟ به بهجت غیر حقانی دیگه، مادون حق بهجت میبرن. این زمیرها رو درست برگردیم. پس از اون جایی که فرح عارف به بهجت حق اعظم است از فرح غیر عارف به غیر بهجت حق، خب این تو اون بخشی رو که بهجت و سرور منشأ تضاعف نیروی عارف میشه. حالا ادامه بدیم. و کانت الحالت التي تعرض له، و همچنین حالتی رو که عارض میشود به این عارف و حرکت میدهد این حالت عارف را، اعتزازا بالحق او حمیتا الهیه، همه همجوری داره درسته؟ سجلی هم او داره دیگه. خب ولی ببخشید او حمیتا الهیه، اینجا بهتر بود واو باشه، چون حمیت الهی با اعتزاز بالحق خیلی تفاوت نداره، خود ابن سینا تفاوت نگذاشت. میشه بشید لازم و ملزوم باشه، اما در نهایت یک امره. توجه کردید؟ میشه الان بگیم یعنی واو و اینا توجیه میشه کرد، توجه کردید؟ این نکته توجه داشته باشه. حالا و حالتی رو که عارض میشود بر عارف و حرکت میدهد این حالت عارف را از باب اعتزاز به حق، اعتزاز به حق یعنی عزیز و بزرگ شمردن حق، که همین هم منشأ حمیت الهی میتونه بشه. و حمیت الهی اشد است مما یکون لغیره، از اون چرا که برای غیر عارف پیش میاد، مثلا از غضب، از منافسه، از حمیت های جاهلی و غیر جاهلی که مثلا وطن پرستی که بهش دست میده و همسایه حرف هایی که توش وجود داره، توجه حفظ ناموس فلان حرف هایی وجود داره، اون حالتی که به عارف دست میده در این وضعیت که حمیتش حمیت الهیت شدیدتر است از آنچه را که برای غیر عارف است، به خاطر این دو تا نکته که گفتیم، کان اقتداره علی حرکت لا یقدر غیره علیها امرا ممکن، اقتدار عارف بر حرکتی که این لا یقدر اینجوری بر حرکتی که قادر نیست غیر عارف بر او امر ممکن بشه. این دو تا مسئله که در نظر میگیریم، میبینیم اینکه عارف اقتدار پیدا بکنه بر یک حرکتی که هیچ یک از افراد دیگر غیر از او نمیتونه این کار رو انجام بده امر ممکنیه. با این تحلیلی که ما کردیم هم میبینیم که خیلی استبعاد نداره، میشه آدم بپذیره از همین اسباب طبیعی و مظاهر طبیعی که توضیح شده ده. بعد جناب خواجه میفرمان و من ذالک یتعین، و یتعین یعنی یتبین، یتعین یعنی توضیحش تعین داره فقط به این تفسیری که الان کردیم. و من ذالک یتعین معنى الكلام المنسوب الى علي عليه السلام، رضي الله عنه خلصان الى علي عليه السلام، خود اهل تسنن اونایی که این مداری عاقل تر هستن علیه السلام می نویسن، تجربه این خواجه رضی الله عنه نویسه که اصلا معنا نداره. این چاپ می نویسن علیه السلام چی داره؟ سجلیه چی داره؟ علیه السلام. بله علیه السلام داره. و من ذالک یتعین معنى الكلام المنسوب الى علی علیه السلام، که اینجور فرمود که عزیزی ما هم این رو چیزی کامل شما آوردن. من میدونستم که در امامتین تبری هست این نکته، اون تو میخواستم امروز از کامپیوتر چی پیدا کنم موفق نشد. و امامتین تبری در کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی که از علمای قرن هفتم هم هستن بزرگوار، در اونجا این روایت رو به این شکل نقل کردن: والله ما غلعت باب خیبر و غزفت بهی اربعین زراعن، همین عبارت همجوری هم هست که لم تحس بهی اعضایی، لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه، ولیکن اویت و به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستضیعه. خیلی کامل است. من نشینده بودم این رواره به همین شکل که قسم به خدا من باب خیبر رو نکندم و غزفت بهی اربعین زراع هست که 40 زراع هم او رو پرد نکردم. لم تو حس بهی اعضایی به قوت، که اصلا اعضای من با نیروی جسدی اصلا حس نکرد این در رو، این دست من اصلا برخورد نکرد به این در، ولا حرکت غذاییه و اصلا حرکت غذایی و چی غذا بخوریم و اینها این حرف ها هم نیسته، ولیکن اویت و به قوت ملکوتی، ولیکن من معید بودم، معید شدم، تایید شدم به قوت ملکوتی و به نفس و به نفسی که به نور ربش نورانی هست، نفس به نور ربها مستضیره. و شما نمیشید که شیخ صدو در عمالی هم آورده این رو صفحه که نمیشید چند خب بسیار به محل شیخ صدو هم در عمالی آورده رو با صفحه که پیدا کرد امام‌الدین طبری هم که آورده. خب شیخ صدوق اقدم هست بر امام‌الدین طبری. بسیار. والله ما غلعت باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن غلعتها به قوت ربانیه، که الان ما می‌خواستیم توضیح همین روایت بود. بسیار. این بحثم تمام شد. وارد مطلب سوم در نمط ده میشیم که این مهمترین مطلب این نمط هست و 17 فصل راجع به همین مسئله ایشون بحث کرده. خلاصه حرف این هستش که شریفتر از این که انسان مدت‌های طولانی دست به غذا نبره و شریفتر از این که انسان کارهای سنگین انجام بده، اخبار از مغیباته، راجع چیزهایی رو که دیگران خبر ندارن و پنهان بر دیگران. حالا پنهان بر دیگران میدونید که سبب پنهانی دو چیز میتونه باشه، یکی تفاوت امکنه، یکی تفاوت ازمنه. این دو تا خیلی نکته مهمه. اون چی که حجاب است و اون چی که مانع است، خواجه در این رساله آغاز و انجام خیلی زیبا این نکته رو مطرح میکنه در تحلیل این که روز قیامت روز جمعه، روز قیامت روز جمعه که خلائق از اولین تا آخرین در اونجا جمع میشن. آیه قرآن که جمع، خب این چجوری ممکن هستش؟ چرا اینجا نمیشه اونجا میشه؟ سرش اینه که ما تا وقتی که در دنیا هستیم دو تا حجاب عمده باعث میشه که افراد اشخاص اینها از همدیگه پوشیده بشن. یکی حجاب مکانه، ما اینجا هستیم، یکی پشت اون دیواره، یکی در شهر دیگر، یکی در کشور دیگر، ما ازشون خبر نداریم. سرش حجاب مکانیه که باعث میشه. و دیگری هم حجاب زمانیه، ما از کسانی که در 1000 سال پیش بودن خبر نداریم، کسانی که در 1000 سال بعد میان اینا خبر نداریم. سرش اینه که این حجاب زمان باعث میشه که نمیتونیم همدیگر رو مشاهده بکنیم و درک بکنیم. چیزی که در قیامت روی میده برداشتن این دو تا حجابه، حجاب مکانی و حجاب زمانی برداشته میشه. طبیعتا وقتی این دو تا حجاب مرتفع بشه، همه مخلوقین از اولین تا آخرین در همه امکنه برای همدیگه حاضرن. اونم چه نوع حضوری، اونم چه نوع حضوری که همه از باطن همدیگه باخبرن، یعنی هیچی دیگه مانع نیستش. توجه کردید؟ حجاب زمان و مکان برداشته میشه و حشر اینجوری در واقع روی میده. و جالبه که روز قیامت در همون لحظه ای که روز جمعه، در همون لحظه هم روز فصل هم هست. همون لحظه که روز جمعه، همون لحظه هم روز فصله. و خداوند سریع الحسابه. و سرش اینه که بواطن انسان ها تجلی میکنه، صور انسان ها روشن میشه، انسان ها معلومن، دیگران معلومن، مشخصه، سرعت محاسبه حق هم واضحه. در همون لحظه ای که روز جمعه، روز فصل هم هستش. خب چجور میشود عارف از مغیبات خبر بده؟ مغیبات اصلا دو جور، یا از چیزهایی که در مکانهای دیگه است، یا از چیزهایی که در زمانهای دیگه، مثلا از آینده. اما اینجا بیشتر توجه به آینده است. بشارت میدهد به خیلی که بعدا میاد، نه هشدار میدهد به شری که در آینده میخواد بیاد. جناب ابن سینا در این فصلی که من فصل هفته به داریم مسئله شروع میکنیم، میگه اگر تو این حرفای شنیدی، این حرفا باید سخت نگذره و اینجور نباشه که نتونی بهش ایمان بیاری. نه، اینا رو تصدیق بکن، بهش ایمان داشته باش. این که از راه های طبیعی هم، این از راه طبیعی که من مطرح میکنیم، حالا یایاش توضیح میدیم، هم از راه تجربی، هم از راه عقلی استدلالی. اما ایشون عقلی استدلالی رو از مذاهب طبیعی شمرده، یعنی با همین عقلی که برای انسان ها هستش، ما میتونیم بحثایی رو مطرح بکنیم که قبول این حرفا برای چی باشه راحت بشه، لااقل امکان تحقق این مسئله برای چی بشه روشن بشه. اجازه بدید ما محتوای این فصل رو بخونیم، یایاش وارد این فضا بشیم تا بحث خواهیم کرد. چون دیگه عرض کردم 17 فصل در این موضوع بحث میکنه. الفصل السابع، فصل هفتم، تنبیهان. اذا بلغك واو نسخه نداره، نظر میخوام واو نسخه داره ولی حضرت تصدیل داره. اذا بلغك ان عارفا حدث عن غیب فأصاب متقدما ببشرى او نذير فصدق فلا يتأثرن عليك الايمان به فإن لذلك في مذاهب الطبيعه اسبابا معلومه. اگر این خبر بهت برسه که عارفی خبر میدهد از غیب، اصلا غیب انواع و اقسام داره، الان بیشتر توجه به آینده است. فأصاب متقدما ببشرى و درست هم بگه، فعصابه اگه خبر بدیسید که فلان عارف گفت مثلا بعدا سیل میاد و اتفاقا سیل اومد، البته شما ندیدی ولی این خبر رو بدرسوندن، بهت میگن فلان عارف فلان خبری رو داد و درست هم در اومد. متقدمن به بشرا که پیشا پیش بشارت داد به چیزی یا هشدار داد به چیزی، اگر چنین خبری بدرسید فصدق، پس تصدیقش بکن. سرمون خودی شما تنکم خیلی خوب نیست، از جد میکنم سرمان بکنم، زود تابستان رو آوار دیدم. بشرا یعنی بشارت، بشارت دادم. بسیار خوب، فسد تصدیق بکن و سخت نباشه بر تو ایمان به این در واقع این خبری که بهت رسید. فإن لذلك، به درستی که برای این مسئله، این که اخبار از غیب بگه، در روش های طبیعی و مذاهب طبیعی هم اسباب معلوم و مشخصی که الان ما میخوام برای شما توضیح بدیم. بیان خواجه هاذه اقول هاذه خاصیت اخرى اشرف من المذکورتین ادعاها فی هذا الفصل و سیبینها فی ستة عشر فصلا بعده. ستة عشر مبنی دیگه، درسته؟ باید مبنی باشه؟ نه. قاضی خاصیت، این خاصیت دیگری است که اشرف از اون دوتای قبلیه و جناب ابن سینا ادعا کرده این خاصیت رو در این فصل، ادعاشو کرده و توضیحش در 16 فصل بعد از این فصل، مجموعا 17 فصل راجع به این نکته بحث کرده. خب اما فصل بعدی که شروع به تبیین این قضیه است، ایشون میفرماد که هم از روش تجربی و هم از روش استدلالی برای ما میتونه این مسئله امکان پیدا کنه که انسان در حالت خواب بعضی از مسائل آینده رو بهش اطلاع پیدا بکنه و اخبار بده از چیزایی که در آینده روی میده. خب وقتی در حالت خواب میشه این نکته به وقوع بپیونده، هم تجربه اثبات میکنه و هم قیاس و استدلال تایید میکنه این حرف رو، امکانش باز میکنه، چرا در حال بیداری نشه؟ مگه چه فرقی بین خواب و بیداری؟ بله، میتونیم بگیم که در حالت بیداری یک سری موانعی وجود داره، مثل خواجه میفرمان اشتغال به محسوسات، که در بعضی از حالات انسان میتواند این موانع رو برطرف بکنه، همون وضعیتی که انسان در حالت خواب داره در حالت بیداری بهش دست بده و حقایقی رو از آینده بفهمه، حالا به نحوه الهام از به نحوه کشف از مجاهدت هر چی هستش، حقایق رو در آینده بفهمه و اخبار از غیب بده. این مانعی وجود نداره. پس الان پافشاری شیخ در این نمط، در این فصل، الان ابتدای راه پافشاری تاثیر در مسئله خوابه، ولی بعد یواش مسئله گسترش میده به بیداری. ایشون این نکته رو میفهمه، مثلا از راه تجربه، از راه به جالب این نکته زیبایی در باب تجربه اینجا میگه، چون ما تجربه رو معمولا به شهود خودمون مقایسه میکنیم. ایشون میفهمه تجربه دو جوره، یه وقتی از طرف خود شخصه، یه وقتی از راه شنیدن از افراد دیگر که مورد وثوق انسان هستن یا به تواتر رسیده این خبر، اینم تجربه است. اگر هزار نفر آمدن بدون اینکه اینو رفتی بندی داشتن به شما گفتن یا آقا ما دیدیم که فلان مثلا شخصیت مملکتی الان وارد مثلا حرم مطهر مثلا شد، خب ما چه دلیل میاد؟ یقین میکنه انسان، باور میکنه که چنین مسئله ای هست. یقین ها، نه اینکه بحث گمان و 99 در این حرفا نیستش، یقین 100% میکنه که چنین مسئله ای وجود داره. تجارب این مطلب رو اثبات کرد، انسان در حالت خواب میتواند از آینده باخبر بشه، هم تجارب شخصی و هم تجاربی که دیگران داشتن به انسان منتقل کردن و انسان تصدیقشون میکنه. این بحث رو ما در فصول بعدی هم داریم، فصل ظاهرا نمیشم فصل ظاهرا 24 باشه، که در اونجا در فصل 24 میگه که این چیزی که من بهت گفتم بعدش خودم مشاهده کردم. این جالبی که ابن سینا از خودش خبر میده که اینایی که من گفتم بعضی رو من خودم درک کردم و بعضی رو از کسانی رو که من به راستگویشون اعتماد کامل دارم از اونها شنیدم و دارم برای شما نقل میکنم. این بحث تجربه خیلی خوبی که اینجور گسترش پیدا بکنه، یه تحلیل خوبیه، هم تجربه اثبات کرده، هم قیاس استدلال، هم این نکته رو میتونه تایید بکنه که امکان دارد که انسان در حالت خواب و بلکه در حالت بیداری شروع بکنه اعتراض مغیبات پیدا بکنه. استدلال رو در این فصل توضیح نمیده، استدلال در فصل بعد و فصول بعدی آرام آرام مطرح خواهد کرد. اجازه این فصل رو بکنه. فصل 8 اشارتان. این تنبیه و اشاره و اینها، حالا ما نمیخوام خیلی چیز بکنم، مثلا نگاه کنید در فصول قبلی، در فصل 5 نگاه بکنید، در فصل 5 اصل محتوا رو تو فصل 6 آوردن، در فصل 5 ادعاشو کردن، ولی فصل 5 رو معنون کردن به اشاره، فصل 6 رو معنون کردن به تنبیهان، و توجیهش به اینی که اشاره بودن فصل 5 به اون چیزی که در فصل 6 میاد، یعنی این دو تا فصل رو یک کاسه باید یه چیزی حساب بکنید. توجه کردید؟ در این فصل، در این قصه برعکس عمل کردن، در اون فصلی که ادعاشو مطرح کردن، در اون فصل چیکار کردن؟ در اون فصل به شکل تنبیه، معنون به عنوان تنبیه آوردن، ولی در فصل‌های بعدی بحث اشاره رو مطرح کردن. این جا به جایی به این شکل وجود داره، این دیگه نکات نیست که خیلی پاهم کرد. اشارتان از تجربت و القیاس متطابقان علا ان للنفس الانسانیته ان تنال من الغیب نیلا ما فی حالت المنام. تجربه و قیاس هماهنگند، هماهنگند بر اینکه برای نفس انسانی است که برسه به چیزی از غیب، انتنان من الغیبه، نیل ما، یک نوع وصولی، نمیخواد بگه خیلی شفاف تو خواب میبینید، یه چیزی میبینید تعبیر میکنی که فلان اتفاق میفته، اگر به خصائص خواب اینا اطلاع داشته باشی، خیلی اصلا خواب چیز علکی که میاد تعجب میکنی، بعضی جا تو خواب میبینی اصلا همه چی مثلا این چرا اومد، اون چرا رفت، این چی میگه، اون چی این چه حرفا چیه، وقتی که نیست اینا تنظیمایی که تو اصلا چیزی که به ذهن انسان نیست، اصلا وقایعی که خب اینا چی بره، هر شب آدم چند ساعت وقتی آدم رو میگیره و مشغول هسته، یا چند ساعت به زمان هم نیست، ممکنه 10 دقیقه آدم چرت بره میبینه یه خواب میبینه که اگر در بخواد در دنیا محقق بشه با چند روز سفری بشه، اصلا خواب میبینه شب شده، روز شده، مسافرت کرده، فلانجا رفته، همش بلند میبینه 3 دقیقه گذشته، وقت دیگه زمان میگه براش، درسته؟ خب این همه چیز علکی نیست، مهم اینه که انسان تعبیر بکنه. تعبیر خیلی سخت و مهم، علم تعبیر بسیار خوب. حالا به یک نوع میرسه به غیب، فی حالت المنام، در حالت خواب، در حالت خواب، در حالت نوم به یک چیزی میرسه. خب فلا مانع ان یقع مثل ذلک النیل فی حال الیقظه یا فی حالت الیقظه، هر نوع نص داره. پس مانعی نیست از این که مثل همین جور نیل به غیب در حالت بیداری بهش دست بده، الا ما کان، مانعی نیست الا ما کان الی زوالهی سبیلون و لارتفاعهی امکانون، الا اون مانعی که این ما رو بزنید مانعی، گفتیم مانعی نیست که در بیداری چنین حالاتی بهش دست بده، الا مانعی که الی زوالهی سبیلان، به زوالش راهی هست و برای ارتفاعش امکان است. مثلا موانعی که امکان داره در بیداری باشه اینه که انسان الان حواسش بیدار میشه و مشغول به محسوساته، میشود کاری کرد که این در واقع اونی که آیون میگن اونی که مهمه انصراف از محسوساته. در حال عالم خواب در وقتی شما انسان میخوابه چرا یک چهره دیگری از عالم باز میشه؟ چون این حواس از کار میفته، حالا انسان مشغول به چیز دیگر. تا بیدار از این حواس که کار میکنه انسان رو مشغول به خودش میداره، حالا میبینه، نگاه میکنه، حرف میزنه، میچشه، مشغول. اگر انسان بتونه انصراف از طبیعت در همین بیداری پیدا بکنه میشه که همون چیزی که در خواب میبینه بلکه شفافترش رو در بیداری ببینه. اینا هست. بسیار خوب. فلا اینو که خوندیم. اما تجربه این اما دیدیم ما گفتیم در خواب میتونه انسان به مغیبات برسه، پس در بیداری هم مانع نیست. این اما تجربه و القیاس در تبیین مسئله خوابه. توجه کردید؟ چون همون اولا هم گفتیم که چی؟ تجربه و قیاس مطابقا برای این که انسان در خواب میتونه. تجربه و قیاس مال خوابه. ولی یواش یواش الان هم در عبارت خواجه است هم در فصول بعدی یه بحث قیاس رو مطلق میکنن. تجربه رو الان آورده فقط در بحث خواب، ولی قیاس رو مطلق میکنن. اصلا ممکنه. توجه کردید این باید این قیاس رو مطلق بکنید. هم خواب هم بیدار. اما تجربه فتعارف و تسامع اون دو هم نسخه داره، فتسامع و تعارف هم نسخه داره. حضرت رو اینجوری تصدیح کردن، اما تجربه فتعارف و تسامع یشهدان بهی. اما تجربه که اینکه شما گفتی تجربه این نکته رو میرسونه به خود، اینکه هم تعارف این اینکه انسان خودش بشناسه از درون خودش، هم تسامع اینکه از دیگران بشنوه، که هر دو تا رو جز تجربه آورده. توجه کردید؟ هر دو جزء تجربه آورده. و اینکه تسامع چگونه میتونه تجربه باشه، ترتمدی تجربه باشه. و جالبه که الان بدونید که اینجا هم بحث تجربه، ما یقینیات در یقینیات چند تا چیز رو جزء یقینیات میدونیم، یکی از اونها تجربیات دیگه، درسته؟ تجربیات هم جزء یقینیات میدونیم، علاوه بر اینکه امور دیگر رو هم جزء یقینیات به حساب میاریم. بسیار خوب. چند هم جزء یقینیات هست، یکی از اونها تجربیاته. تجربیات درونی رو میگن چی؟ وجدانیات. تجربیات ظاهری رو میگن چی؟ محسوسات. در این شش تا چیزی که به ما یقینیات هست، حالا در بعضی توابیر مثلا محسوسات میگیم وجدانیات، همین رو در طرح تجربیات میاد. تجربیات جزء یقینیاته. خیلی نکته مهمه. حالا ایشون میفرما تجربه ممکنه به تعارف پیدا بشه، ممکنه به تسامع. این تسامع ممکنه به شنیدن یک خبر باشه یا خبر متضافر باشه، اما چون مغرور به قرائن است برای انسان یقین‌آور باشه. این نکته مهمیه. و ممکنه که به اخبار متعدد بشه، اون وقت میره تو بحث تواتر، متواترات میره که خود میره تو شده دیگری، ولی از سمتش از باب تجربه است، تجربه شنیداری. و اما تجربه فتعارف و تسامع یشهدان بهی. تعارف و تسامع دو تا شاهد هستن به این نکته که اخبار از غیب ممکن است، مثلا در منام و همجور دخال. خب و لیس احد من الناس الا وقد جرب ذلک فی نفسه تجاربه فلهمت خود تصدیقه. همینجوری کنه. و لیس احد من الناس، و هیچ یک از مردم نیستش الا اینکه تجربه کرده این نکته رو در جان خودش. چجور تجربه ای؟ تجاربی، نه یه تجربه، تجاربی که این تجارب، الهمت زمینش به تجارب برمیگرده، این تجارب الهام کرده است این شخص را که تصدیق بکند این مطلبی که ما داریم می‌کنیم. یعنی تجربه‌هایی که تصدیق به مطلب را الهام به این شخص کرده. بسیار. اللهم الا ان یکون، بله، مگر اینکه خیلی دیگه بیچاره باشه، فساد مزاج داشته باشه، قوه تخیل و تذکرش بسیار ضعیف باشه، ممکنه در خواب خیلی زود ببینه اما به محض اینکه بیدار میشه همش از یادش بره، نه تو لاغل بعضیش رو در ذهنش نگرداره. اللهم الا ان یکون احدهم فاسد المزاج، همه میبین همین تجربه دارن، الا اینکه یکی از اینها مثلا مزاجش خراب باشه، خیلی غذاهای عجیب و غریب داره میخوره، شب میخواد بخوابه، شب انبانش رو چجور پر میکنه، خود نائم و قوه تخیل و تذکر، و قوه تخیل و تذکرش هم خفته باشه. مثلا تخیل در مشاهدات هم در خواب و هم در بیداری خیلی مهمه. تخیل ما ببینیم همش مزاحمه، در باب مکاشفات بسیار تخیل موثر و جدیه، خیلی مهمه. اونایی که تغییرات لطیف تر دارن، روی هنری تر و آیون دارن، اینها بیشتر از این مقولات دارن. نائمه قوة التخیل و التذکر اضافه میشه، قوای تخیل و تذکرش خوابیده خفته. و اما القیاس فاستبصر فیه من تنبیهات فیه، و اما قیاس پس روشن بشد در مسئله قیاس از تنبیهاتی که در پی این فصل خواهد آمد، یا یعنی باش روشن میکنیم بحث قیاس رو. و اما بیان خواهیه یوریدو اقولو یوریدو بیان المطلوب من وجه مغنع. الان در این قسمت، در این فصل، جناب شیخ میخواد به شکل اقناعی مسئله تمام بکنه. این قیاس رو که توی این فصل توضیح ندادن که بعدا میخواد توضیح بده. تجربه هم که میگه ما تجربه کردیم و شنیدیم، حالا هر کسی بازی داره این تجربه قبول بکنه یا نکنه. یرید بیان المطلوب علی وجه مغنع فذکر ان الانسان قد یطلع قد یطلع علی الغیب حالت نو. اینجوری گفته جناب میزنه که انسان گاهی از اوقات اطلاعی بر غیب پیدا میکنه، غیب از قدم انهای مختلفی در الان بیشتر مد نظرشون آینده است، چون گفته بشرا و انذار اینا رو گفت. حالت نو فاطلاعه علیه فی غیر تلک الحالت ایضا لیس بعیدا، و در حالت خواب که مییابه. پس اطلاع انسان بر غیب در غیر این حالت خواب هم بعید نیستش، هم اولا بعید نیست و لا مانع من، مانعی هم که وجود نداره. اللهم الا مانع یمکن ان یزول و یرتفع، الا اینکه مانع مانعی هست که ممکن است که برطرف بشه و از بین بره. همون توضیح فرمایشات ابن سینا چیزی نداره. هل اشتغال به معنی، این نکته مهمه، مثلا در بیداری چه چیزی میتونه ممکن مانع باشه؟ اشتغال به محسوسا، که این اشتغال به محسوس تم بشه و حالت توحد و جمعی به انسان دست بده، بذار در اون اوایل را برنامه های تمرکز حواس میدن. توجه کردید اوائل را اینگه بران که قوی شد یه فیلم نمیده. اما اطلاع و الغیب نام، اما اطلاعش که گفتیم بر غیب در حالت خواب پیدا میشه، بعدا گسترش میده به یقظه میرسه، مخصوصا در باب قیاس به یقظه میرسه. خب به یقظه میرسه. اما اطلاع این شخص بر غیب در خواب فتدل علیه تجربه بر قیاس، تجربه قیاس بر جرد من. تجربه چیه؟ و تجربه تو تسکتو به امرنگه، تجربه به دو چیز اصفار میشه. احدهما به اعتبار حصول الاطلاع المسرور للغیر و هو التسامع. این نشون میده که بیان خواجه نشون میده که اول تسامع است و بعد تعارف. از دوستا تصحیح کردن به اول تعارف بعد تسامع. البته این میشه شاهدی باشه برای قضیه که لاقل نسخه به نظر خواجه اینجوریه. حالا احدهما به اعتبار حصول اطلاعی که حصول اطلاع مسرور، اطلاع مسرور یعنی اطلاع بر غیر، اطلاع مسرور برای غیر حاصل بشه، برای غیر این اطلاع مسکوت برای غیر حاصل شد و او شنید و هوت تسامع. و ثانی به اعتبار حصولی للناظر نفسه، و نوع دوم تجربه به این که حاصل بشه اطلاع بر غیب، حصولی رو بزنید به اطلاع مسکوت، همون اطلاع بر غیبه، برای خود ناظر و هوت تعارف. این همون تعارف هست در تعبیر ابن سینا. و انما جعل المانع عن الاطلاع النومی، و همونو قرار داد مانع از اطلاع نومی رو چی قرار داد؟ دو چیز قرار داد دیگه، یکی فساد مزاج، یکی اینکه تخیل و تذکرش خابیده خفته قاصر کوتاه آمده. چرا این دوتا رو به عنوان مانع از اطلاع نومی قرار داد؟ اطلاع نومی روشن دیگه، در خواب اطلاع پیدا بر مغیبان. همانا جناب شیخ قرار داد مانع از اطلاع بر غیب را در خواب قرار داد دو چیز، یکی فساد مزاج و دیگری قصور تخیل و تذکر. چرا؟ لتعلق ما یراه النائم فی نفسه بالمتخیل و فی حفظه و ذکره بالمتذکره و فی کونه مطابقا للصور المتمثله فی المباد المفارقه. اینجا چی داره؟ ما شما الازوال داره یا بزوال؟ الازوال داره، زوالم باید بی باشه مثل مقبلی ها، ما هم الا میخونیم ولی بی باشه بیتن. الازوال الموان المزاجیه. ببینید جناب شیخ گفته همه در خواب این تجربه ها دارن، مگر کسی که این بیده مشکل داره، یکی فساد مزاجه، یکی چی؟ تخیل و تذکرش مشکل داشته باشه. خواجه میخواد تحلیل بکنه که چرا این سه تا نکته رو گفتن. سه تا نکته چی بود؟ یکی تذکر، یکی بحث تذکر قوه حافظه، یکی بحث تخیل قوه متخیله، یکی هم مسئله سلامت مزاج که به فساد مزاج میگیم نداشته باشه. درسته؟ این سه تا مسئله رو چرا ذکر کردن؟ لتعلق ما یراه النائم فی نفسه، به خاطر اینکه تعلق میگیره، متعلق است، وابسته است، آنچه را که نائم در خودش میبیند به چی وابسته؟ به متخیله، چون تا قوه خیالش به کار نیافته نمیتونه صورتهایی رو در خودش ببینه، پس قوه متخیله نیاز داره. این یک. و فی حفظهی و ذکرهی بالمتذکره، و در اینکه حفظ بکند اون چرا که دید در خواب، حفظهی رو بدونید به مایراه و نایم فی نفس ماما، و در اینکه حفظ بکند اون مایراه و نایم اون چیزی که میبینه در خواب رو حفظ بکنه، و ذکرهی و یادش داشته باشه، بالمتذکره متعلق است، وابسته است بالمتذکره. این بالمتخیله و بالمتذکره اینو متعلق است به تعلق، لتعلق ما یراه النائم فی نفسه بالمتخیله، و فی حفظه و ذکره بالمتذکره، درسته؟ و فی کونه مطابقا للصور المتمثله فی المواد المفارقه، و اگر میخوام ببینیم این چیزی که در خواب میبینیم مطابق است با آنچه را که در صور در موادی عالیه است، چون که در فصول بعدی همین بحث رو مطرح میکنیم که در عوالم افلاک و در عالم عقول اون چیزی که در پایین قرارت اتفاق بیفته در اونجا وجود داره، درست حوالیش در اونجا هست. اگر میخوایم ببینیم اون چیزی که ما در خودمون دیدیم مطابق است با اون صوری که در اون عوالم بالا هستش، لذا یقین بکنیم که بعداً واقع میشه، این غیب محقق میشه، این ادعای داره که این مزاج سالم باشه، این دستگاه دستگاه، یعنی این گیرنده گیرنده درستی باشه، اگه گیرنده خراب باشه اون وقت این امواج میاد ولی گیرنده نمیتونه بگیره، مشکل از خودشه، پس مزاج هم سالم باشه، لذا مسئله سلامت مزاج رو مطرح کرده. و در اینکه فی کونه بدن به همون مایراه النائم، اونجوری که نائم میبیند مطابق باشه با صوری که متمثل است در مبادی مفارقه، این بحث من در فصل بعدی ان شاء الله بیشتر بحث میکنیم که تمثل صور در مبادی عالیه یعنی چی، اصلا بحث در فصل بعد میاد. این که مطابق است اینا با اون صوری که در مبادی مفارقه، مفارقه این مبادی غیر مادی، مبادی غیر مادی نفوس اخلاق و بالاتر عقول وجود داره، خب در اون احتیاج داره به چی؟ الی زوال الموانع المزاجیه، احتیاج هست به زوال موانع مزاجی، یعنی فساد مزاج نباشه. تعلق دارد به، در این مسئله مایراه النائم تعلق دارد به زوال موانع مزاجی، اینجا به باید باشه ظاهرا. و اما القیاس، خب اینی که تا اینجا گفتیم راجع به چی بود؟ تجربه بود. و اما القیاس، قیاس اینجا توضیح نمیده. و اما القیاس فعلا ما یجی و بیان هم که بیانش بعدا در فصل بعدی میاد که الان میخوایم بخونیم، فصل نهم. خب مثلا این فصل تمام در فصل نهم چی میخوام بگیم؟ ببینید خواجه در جنبندی که الان در مقدمه همین توضیح شرح این فصل توضیح میده اینه که ما اگر بخوایم این بحث رو اثبات بکنیم احتیاج به دو تا مقدمه داریم. یک مقدمه اینه که اون چه که در مادون میگذره در مافوقش وجود داره. حالا این نحوه وجود داشتن مسائل مادون در حقایق مافوق در علل، اون چه که در معالیل میگذره در علل چجوری باید باشه، ظاهر عبارت های من شوهی بحث ارتسام و تمثل و صور و اینها هست و این مشکلاتی رو به وجود آورده. هست دوتا بعضی قرائن میگن این اعتصام اینها به معنی لغویش نیست، معنی تحققش هست در اون مبادی عالیه، نه به معنی مثل اینکه در ذهن ما چجوری یک صوری نقش میبنده، در اونجا یک صوری نقش میبنده، صور نقش میبنده. ظواهر کلماتشون بحث اعتصام صور هست در اونجا، حتی در علم حق هم بحث علم اعتصامی رو مشا به مشا نسبت دادن، اما بعضی از بزرگواران تاکید کردن که این اعتصام به معنی اعتصام متعارف ما نیستش، بلکه معنی تحقق این حقایق است به نحو وجودی در اونجا. حالا به هر نحوی هستش، ما به دو تا مقدمه احتیاج داریم. یکی اینکه اون چیزی که در مادون میگذره در مبادی عالیه، مبادی عالی که میگیم مثلا افلاک که مبادی این مادون هستن و بالاتر از افلاک که عقول هستن و بالاتر از عقول همجور تا بریم تا بالا، درسته؟ در اینها وجود داره، این صور و حقایقش در اینجا وجود داره. یک مقدمه. دومی که احتیاج داریم اینه که نفس انسانی میتواند به اون چیزهایی رو که در عوالم مافوق نقش بسته بهش برسه. خب اگه این دو تا مقدمه رو بتونیم اثبات بکنیم، طبیعتا نتیجه گیری این میشه که امکان دارد انسان به وقایعی که در زمانهای بعد اتفاق میفته علم پیدا بکنه از راه ارتباط به مبادی عالیه. این دو تا مقدمه. مقدمه اول که حقایق مادون در مافوق نقش بسته هستش در فصل 9 بحث میشه. مقدمه دوم در فصل 10 و فصول بعدی روشن میشود و طبیعتاً از مجموع اینها قیاس و استدلالی که جناب ابن سینا میخواد وعدهش رو بده و توضیحش میخواد بده شکل میگیره. این استدلال تمامه که امکان این قضیه وجود داره، امکانش وجود داره، امکان نکن. حالا محتوای فصل 9 رو تحلیل کرده بکنیم، ببینید مطلب روشنه. ما در فصول قبل آدرس میدیم، در نمطهای قبلی این نکته رو اثبات کردیم که آنچه که در عوالم مادی هستش همه اینها به نحو کلی در عالم عقول منتقل شد، نه به نحو جزئی، چون اونجا نحو جزئی با زمان خاص و با مکان خاص و با شکل خاص و قد خاص و این حرفا وجود نداره، ولی همه موجوداتی که در عالم ماده هستن در عالم عقول به نحو کلی، یعنی به نحو عقلی اونجا وجود دارن. خیلی اینجا باید بحث کرد، در عقلی یعنی چی، به نحو کلی یعنی چی، اینو باید در جای خودش آدرس میدن، در اونجاها باید بحث بشه، ان شاءالله اگه رسیدیم اونجاها توضیح میدیم. پس این مطلب که روشن در عالم عقول که هست، بیاین پایینتر از عالم عقول. عالم عقول علت هستن برای نفوس فلکی، افلاک و نفوس فلکی طبق ترسیمی که مشا میکنه که در نمط شیش و اینا مفصل بحث میشه از این نقطه. اونها معتقد به افلاک اینا هستن، اجرام سماوی که دیگه مسلمه، اجرام سماوی اونها معتقدن که عقول در اجرام سماوی تاثیر میذارن، اجرام سماوی در عالم ماده تاثیر میذارن. خب اجرام سماوی چه جور نفوسی دارن؟ اجرام سماوی که مادی هستن چه جور نفوسی دارن؟ مشا معتقدن که اینها نفوس جزئی دارن، نفوس جزئی مثل حیوانات، توجه کردید مثل حیوانات تجرد، حالا بحث تجرد اصلا تجرد رو مثلا نکنید، لذا نفوس اونها رو نفوس مادی تلقی میکنن. جناب ابن سینا میگه اگر این حرفای مشا رو بپذیریم لااقل صور مادیات به نحو جزئی در اونجا مرتسم هست، مثل که حیوان جوری صورت جزئی رو میابه به کلی نمیتونه برسه ولی به جز، ولی به نحو جزئی صور مادون در اونجا چی هستش؟ وجود داره. این تو اینجا مسلم. بعد خودشون در ادامه میگن اما حرف ما و هر دی کسانی که راسق در حکمت متعالی هم. این فرض از اصول مهم در بررسی های تاریخی است، چون کلمه حکمت متعالی اولین بار از زبان ابن سینا داره سر میزنه و بعدا همین حافظه تاریخی باعث میشه که ملا صدرا اسم فلسفه خود رو بذاره چی؟ حکمت متعالیه. ابن سینا میگه اما اونجا که راسخین در حکمت متعالیه میفهمن و نظر خاص خودشه و مخالفت میکنه در اینجا با نظر مشهور مشا، این هستش نفوس فلکی فقط نفوس جزئی نیستن، بلکه افلاک نفوس ناطقه کلیه دارن، مثل نفوس ناطقه انسان دارن، بلکه شریفتر و بالاتر و عظیمتر از اینها در نفوس افلاک وجود داره. میگه اگه این حرف رو بپذیریم دیگه خیلی روشن خواهد بود که صور مادون هم به نحو جزئی در افلاک هست هم به نحو کلی در افلاک هست. پس دیگه بیش از این دیگه در این فصل ما حرف نداریم، در این فصل فقط میخواد بگه صور مادون در مافوقش مرتسم هست. یه روی من بخونم که این رو داری خونده ما شما بچه هم که باشه نه؟ بفهم چون که در عالم مثلا خواب، در عالم خواب بعدا در تاثیرات بعدی شما میگید من اخبار از مغیبات میدم، اخبار از مغیبات ممکنه به چیزای جزئی باشه، ممکنه به چیزای کلی باشه، توجه کردید؟ خب اگر بگیم که حتما باید متصل بشه با عالم عقول، خب این خیلی سختی برای آدم متعارف رخ نمیده، یعنی ارتباطش خیلی سنگین و سخت میشه. اگر اون مسئله رو پایین تر بیاریم عمومی تر میشه، مثلا اگر این مسئله رو از عالم عقول بیاریم پایین تر بگیم همون صور کلیه در نفوس افلاک هم وجود داره، با طبیعتا برقرار کردن ارتباط راحت تره، با چیزایی که خودشون مادی هن اون وقت صور جزئی هم در اونها هستش، به ارتباط انسان با این چیزی که خودش مادیه و صور جزئی در شهر از راستیال میتونه ارتباط داره و معانی کلیه رو همینجا بیابه. نه نفوس افلاک بیان نه میخوام بگم نه راحت‌تر میشه که میخوام بگیم شما که اخبار از مغیبات میدید ممکن است جزئیات خبر بدید، ممکن است کلیات خبر بدید، هر دو طور میتونی در همین چیزی که نزدیک تو ازش بیاری، هم جزئیات و هم کلیات، هر دو در ارتباط با افلاک بیاری. البته این بحث الان من دارم با این تعریفی که من بنده خدمتتون عرض میکنم، الان جناب ابن سینا نیازی به حرف نداره، حرف خودش رو این دغدغه‌ای که تو دلش مونده بود الان بزنیم. خیلی تو دل چه جای قبلی این بحث مطرح کرد ولی توضیح نداد، مخالفتش رو با مشروع تصریح نکرد، همه جا گفت این سری توش هست، سری توش هست، اینجا باز کرد این قضیه رو. ارتباط هایی هم میشه پیدا کردن تنگیل که خدمت رو کردم، ولی الان جناب نشنه میخواد حرف خودش رو بزنم. خب ما توضیح این فصل رو دادیم دیگه، انشالله در شنبه که بخواه میدیگه توضیح اصلا نمیدیم، فقط وارد خود خوندن محتشمت میگنم، نتونم میخونم روز دیگه. موفق نشدیم. السلام علیکم و رحمت الله.